استاد جبل اسلامی و مسلمین آقای نروی فتری 711 جلسی 360 تاریخ 17 فروردین ماه سال 1372 واحد و نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
مورد اول جایی که اصلاً تجاوز از محل بدون ورود به جزء بعضی و دخول در غیر محقق نمی شود. اصلا جزء جوریست که تجاوز از محل این جزء به ورود به جزء بعدی. در این مورد بلاشک ورود به جزء بعدی دخول در غیر ملاک است. مثلا ملاک هست، مثلا مسئله رکوع تجاوز از محل رکوع وقتی صدق می کند که شما وارد جزء دیگر شده باشید که قیام باشید، به علت تا وقتی در حال رکوع هستید اینجا شک در رکوع بعد از تجاوز محل سکر در این گونه موارد میگوییم دخول در غیر ورود به جزء دیگر محقق تجاوز از محل است. یعنی وقتی تجاوز از محل صدق میکنه که وارد جزء بعدی شده باشه، خب اینجا ها شکلی ورود به جزء بعدی لازم برای قاعده خیال. این یک مورد. مورد دوم از جایی که محل بحث نیست شک بعد از فراغ از عمل می باشد. اگر بعد از نماز شک کردی در جزئی از اجزاء نماز، بعد از نماز لا محال شما وارد کار دیگر شده اید و دخول در غیر محقق شده یا مشغول ذکر تسبیحی یا مشغول اکل و شربی یا نشسته اید و ساکت وارد عمل دیگر شده اید. خب اینجا از محل بحث وارد خود به خود تجاوز از محل و ورود به فعل دقت بفرمایید محل بحث در جایی که در اثناء یک عمل میباشد. دارید نماز وضو گرفت، مشغول وضو گرفتن و این جزء به شکلی که از محلش گذشته هنوز وارد جزء بعدی نشده، مثلا سوره حمد رو تمام شد یک دقیقه بعد یه دقیقه از اتمام سوره حمد گذشته یه مرتبه به خود میاد، میبینید همچنان ایستاده وارد رکوع نشدید، وارد قنوت نشدید. شک میکنید سوره رو خوندید یا نه؟ با گذشتن یک دقیقه از هم تجاوز از محل سوره صفر. اگه خونده بودید سوره رو این یه دقیقه خوندید، وارد جزء بعدی هم نشد، محل بعدی دار. آیا اینجا قاعده تجاوز جاری؟ بگید انشاءالله سوره رو خوندم یا نه؟ چون وارد جزء بعدی نشدی قاعده تجاوز جاری نمیدونی. با این مطالب محل بحث روشن شد. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند روایات باب سه دست روایت، یک دست از روایات مفادشون این است که در قاعده تجاوز ورود به جزء بعدی لازم، مثلا روایتی که میگوید اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره، شک در شیء داری وارد جزء دیگه هم شدیم، اینجا به شک داری من این یه دسته از روایات. دسته دیگر از روایات میگوید که ورود به جزء بعدی داخل نیست. تجاوز از محل کافی نیست. مثلا روایتی که میگوید انما الشک اذا كنت في شيء لم تجده، شک در وقتی بهش اعتنا می شود که از شیء تجاوز نکرده. مفهوم این روایت این است، اگه از محل شیء تجاوز کردی به شک اعتنا نکن، چه در جزء دیگر وارد شده باشد یا وارد نشده باشد. این دو گروه از روایات. حالا قاعده سومی داریم که مضمونش چی هست بعدا اشاره کنیم. فعلا این دو گروه روایات مرحوم شیخ می فرمایند قرینه داریم در این چه دخول در غیر معتبر می باشد. سه قرینه داریم باشی که دخول در غیر معتبر نمی باشد. قرینه اول می فرمایند در بعضی از روایات علت ذکر شده که انسان در حالی که در حین انجام جزء بوده است، حالت ذکرش بیشتر از دخل شک. این وقت شک مطلقه، سواء ورد فی الغیب وارد دست بعدی شده باشه یا نه قائل تجاوز معتبره. دلیل دوم در حدیث دیگر داریم کل ما مضا من صلاتی که و تقویه و شکو که لیتون شدید. نفاقش اینه از این عمل گذشته باشه، چه پیش وارد جزء بعدی شده باشی یا نشده باشی. دلیله سوم حدیث دیگر است، این نمشک اذا کنت فی شیء لم تکن اعتناء بشک در وقتی تجاوز از محل نباشد. اگر تجاوز از محل بود نشان چه دستان نباشد، چه ورود به غیر باشد یا نباشد. این سه قرینه میگوید در قاعده تجاوز ورود به جزء بعدی لازم نیست. سؤال، پس چرا در بعضی از روایات ورود به غیر ذکر شده؟ اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره چه غیر ذکر شده؟ می فرمایند این قید قید غالب هست، چون غالبا شک در شیء همراه هست با ورود در جزء دیگر. لذا این قید به عنوان قید غالب ذکر و در باب مفهوم بعد در اصول فقه عمدید که قید غالب ذکر و عدم ذکرش یکسان است و حکم دائر مدار قید غالب نمی‌باشد. این حکم هست چه این قید باشه و چه این قید نباشه.
آنو خاطر شما در سلطه برای قید داره به چه مثال می کنم در آخوت من لازم به حضور قوم انتصار من لازم به حضور به حضور این نیاز به توضیح بودی که مقدمه نداشتی به
مطلب این یک نظر به خط هم شدید ولی چاره نبودیم این را توضیح دارید که عبارت ها رو باید بکنیم. های بیا یک بود و یک نظر بوشن شد که تجاوز از محل کافی است و ورود به غیر لازم
نیست.
نظر دوم در مسئله این است، بعضی فرموده اند در قاعده تجاوز ورود به غیر لازم و ضروری می باشد تا انسان وارد جزء بعدی نشده است، قاعده تجاوز جاری نمی باشد. دلیل آقایان روایت صحیحی که صحیح در این مطلب می باشد، روایت صحیح اسماعیل بن جادر فراغ داره، هر سه فراغ صریح در این مطلب درش این است: این شک فی رکوع بعد ما سجد فلینجو. اگه شک در رکوع پیدا کرده بعد از این که وارد سجده شده است، به شکش اعتنا نکنه. معلوم می شود ورود در جزء بعدی و آن هم دقت کنید، ورود در جزء بعدی رکنی لازم است. لئلا بعد از رکوع آدم قیام هم داره، جزء بعدیه. خوبید یه به طرف سجود هم داره، یعنی در حالی که انسان خم میشه به طرف سجود، خوبید یه علت سجود، این هم یه جزء. در این حالت ها امام چیزی نمی فرماید، می فرماید بعد از رکوع اگه وارد سجده شدی و شک کردی، به شکل اعتنامه یک طرح ورود به جزء بعدی لازم، مراد دوم و این شک شد سجود بعد ما قامه فلیان. اگه شک در سجود داشتی بعد از این چه قیام کردی، باز وارد جزء بعدی شدی، باز به شک اعتنا نکن. باز ببینیم بعد از سجود انسان جلسه استراحت داره، نهوض به قیام داره، حالا که نیم چیز میشه که بلند بشه بریزه.
این حالا ما رو هم
امام بدبخت نمی کنه. معلوم میشه اگه در جلسه استراحت شک در سجود داشتی باید به شک به اعتماد کنید. قاعده تجاوز جاری نیست. قاعده تجاوز وقتی جاری که وارد جزء رکنی بعد از جزء شده باشه. این هم خراب جزء مطلق قیام رو رکن هم خراب. همون قیام رو شما قیام مستقل با رکوع راست بکنه. حالا اگه هم جزء اصلی رکنی قیام رو به اصلی رکنی هر اون لحظه بعد رو شما حساب نکنید. حالا حالا یه حافظه بدید تا لحظه سمان بشه بعد بشه فراد سزمه محلی. این دو فراد که خوندیم به تعبیر مرحوم شیخ توطئه و مقدمه برای فراد سوم. فراد سوم صریح در مطلوب می باشد. امام می فرمایند کل شیء شکک فیه و دخلت فی غیره فهم. خیلی ضعیفه. شیء مشکوکی که وارد جزء بعضی شده باشی ازش بگذر به شکل اعتماد. پس معلوم می شود از این حدیث چنین استفاده می شود دخول در غیر ورود به جزء بعدی در قاعده تجاوز لازم و واجب می باشد. و اما روایاتی که مطلق ذکر شده اون روایات مطلق رو طبق قانون اطلاق و تقلید حمل می کنید بر این غیر. یعنی میگیم اون روایات هم مقید می شود اذا تجاوز فعن عمله یک قید هم میاد کنارشون و دخل تبی غیره فهم بود. این هم نظر دوم در مسئله خواهد. نظر دوم و چهارم دوم که مطلب نداره خیلی فکر میکنم اگر بشاده خود توضیح بریم یه بحث بگذاره عبارت باید میکنم الموضع و سالس نکته سومی که قاعده تجاوز و طراز مطرح است، از دخول فی غیر المشکوک، ورود در غیر مشکوک، ورود در جزء بعدی در دو صورت بل اجماع لازمه. دخول در غیر مشکوک امکان محققا للتجاوز عن المحل، اگر محقق موضوع تجاوز از محل باشه، اگر بدون ورود به جزء بعدی تجاوز از محل صدق نکنه فلا اشکال به اطلاعی، اشکالی نیست در معتبر بودن این دخول در غیر. ما از خارج گفتیم در دو مورد دخول در غیر لازمه، ورود به جزء بعدی لازمه. یک مورد جاییست که ورود در غیر محقق موضوع تجاوز باشه، مورد دوم بعداً توضیحش میاد که ما از خارج گفتیم جایی که عمل تمام شده، نماز تمام شده، مثلاً وضو تمام شده، اونجا هم صد درصد ورود در غیر انجام شده، انسان مثلاً مشغول اکل و شرب و تسبیح حمد سجده و غیر ذلك، اونجا هم از محل بعد خارجه که بعداً اشاره میکنه. حالا اگر ورود در جزء بعدی محقق مورد تجاوز از محل نبود که محل بحث بود و الا، یعنی اگر ورود در غیر جزء مشکوک محقق مورد تجاوز نبود، فظاهر الصحیحتین الاولیین اعتباره. روایات در اینجا دو قسمه، ظاهر دو تا صحیحه اول اعتبار ورود در غیر است، و ظاهر و اصلاف مبتقه ابن مسلم عدم اعتباره. ظاهر مبتقه محمد ابن مسلم عدم اعتبار ورود در غیر می باشد، تجاوز از محل کافی، ورود در غیر لازم نیست. از اینجا مبنای دو قول رو ذکر می کنند و معیداتشون را، و یمکن حمل تقیید صحیحتین علی الغالب، ممکن است قید رو در دو تا صحیحه حمل کنیم بر غالب. ببین این قید معتبر نیست، قید غالب است، خصوصا در افعال نماز. در افعال نماز در اغلب موارد چنینه که ورود به غیر که هست شک در جزء قبلی پیدا میشه، به انال خروجه پس درست میشه خروج و تجاوز از افعال نماز یتحقق غالبا به دخول در غیره. وارد جزء دوم که شوی شک در جزء اول میکنی، و حین اذن اگر قید قید غالب باشه و یلغل قید، پس قید ملغا شود، در حقیقت تجاوز از محل به تنهایی معتبر هستش، ورود در غیر لازم نیست. این یک قول که سه تا قرینه داره، بعدا سه تا قرینه شد یاد و محتمل و ورود المطلق علی الغالب، عبارت اینجور معنا کنید نه اونجور که بعضی از معاشین معنا داده، محتمل است وارد شود مطلقات در غالب و در مقیدات. یکی رو روایت داشتیم مقید بودن، اشاره به قول دومه، محتمل ما بگیم مطلقات دارن روایاتی که قید غالب دارن تبعید می شود، یعنی روایاتی که میگه مطلقات تجاوز از محل کافی مقید می شود به این که تجاوز از محل و ورود در غیر لازمه، فلا یحکم بالاطلاق، پس حکم به اطلاق نمی شود. این دو قول و معید الاول معید قول اول که قید قید غالب است و معتبر نیست، سه تا تأییده، ظاهر تأیید المستفاد، ظاهر تأییدی که استفاده می شود از قول امام علیه السلام، خدای حین یتبدأ و اذکر منه حین یشوف، انسان در حالتی که وضو میگیرد حالت ذکرش، حالت توجهش بیشتر از حالی که شک داره. این حین یشوف مطلقه، امام نفرمودن حین یشوف که وقت دخل فی الغایب، امام فرمودن حین یشوف که مطلقه، حین تجاوز از محل، چه ورود به غیر باشه یا ورود به غیر نباشه. و قوله علیه السلام معجل گفت روایت امام علیه السلام اینما شک ازا کنت فی شیء لم تجد رو شک در وقتی معتبر است که وقتی در شیعی باشی و از اون شیع نگذشته باشی. مفهوم این حدیث چنان که توضیح و عدم یاد این است که اگر از شیعی گذشته باشی شک که درش معتبر نیست و قابل تجاوز عمل کن. خب گذشته باشی از اون شیع سواء ورد تقیقیه هم لا این هم مطلقه بناهن علا مطلقی و من التقری و قوله علیه السلام همچنین معید سبون روایت امام کل ما مدار سلات که را تغییره هر وقتی که از عرض کنم که هر چه که از نماز و وجود گذشته باشد یعنی تجاوز از محل باشه ورود به غیر لازم نیست. این معیدات قول هستند لیکن الذی یبعده لیکن اون چه که قول اول رو تبعیدش میکنه از ما دور میکنه و قول دوم رو به ما نزدیک میکنه که این قید معتبر هست ورود به غیر لازمه صحیحه ابن جابر هست. لیکن الذی یبعد قول اول را این است که ظاهر از غیر در صحیحه ابن جابر خبر ظاهر میاد ظاهر از غیر در مقام تحدید است و در مقام مقدم چینی هست ورود به غیر لازم است. حالا صحیحه اسماعیل ابن جابر چطور قرار داره؟ فراز اول دوم این شکت رکوع بعد ما تجربه نمیگه این شکت رکوع بعد از تجاوز علی محل میگه بعد ما تجربه وارد رکوع بعدی شده باشه و این شکت سجود بعد ما قام ورود به جزء بعدی لازم است فلیان که حالا ظاهر از این غیر سجود و قیام به ملاحظه مقام تحدید دماغ در مقام تحمید هست یعنی میخواد موقعیت این قانون رو محدود کنه و مقام توتعه دماغ در مقام توتعه چینی و مقدم چینی برای اون قاعده ایست که مقرر شده است به قول امام بعد از این بعد از این دو تا فراز امام فرمودن کل شیء شکفیه و قد دخل فی الغیر فلینته از ظاهر این سه تا فراز استفاده می شود کون سجود و القیام حبن للغیر سجود بعدی قیام بعدی که جزء رکنی هستن حد برای غیر حساب می شود حتی ورود به جزء غیر رکنی کافی نیست ورود به جزء مستحبی کافی نیست این جزء باید تمام بشه انسان وارد به جزء رکنی بشه بعد شک کنه به شکش روشن آمد کنه ظاهر از غیر خبرش اینه کون سجود و القیام حدن للغیر اون چون غیری که معتبر از دخول در غیر و انه لا غیر اقرب من الاول و اینکه غیری نزدیکتر به اول که سجده باشد بله و اینکه هیچ غیری نزدیکتر از اول که سجده باشد به نسبت به رکوع نمی باشد یعنی بعد از رکوع اون غیری که شما در اون غیر قاعده تجاوز رو جاری میکنی سجود است که رکن بعدیه و من از ثانی هیچ غیری نزدیکتر نیست از دومی که قیام باشد به نسبت سجود نسبت به سجود اون غیری قاعده تجاوز درش جاری که قیام باشه چون امام فرمودن و این شک که به سجود بعد ما قانه چرا؟ که در نهایت بخاطر این که ما یک کلی اجزا هم مبلغینا داریم اگر اون اجزا هم ملاش قاعده و تجاوز بود امام میخواست اینها رو ذکر کنه مشهور هم در فقه اونها فتوا بده و حال این شکل امام در روایات بوبی و نهود رو ذکر کرده جلسه استراحت رو امام به عنوان غیر ذکر نکرده مشهور هم فتوا نمیدن مشهور میگن اگر کسی در جلسه استراحت بود کسی در سجود کرد نمیگن قاعده تجاوز داریم اگر کسی در حال حبیبی الى سجود بود شک که در رکوع کرد مشهور نمیگن قاعده تجاوز جاریه مشهور میگن باید دوباره عمل تکرار بشه اطلاع کان الحبیبی الى سجود دیر اگر حبیبی برای سجود اصلا به عنوان غیر کافی باشد در نزد شک که در رکوع و نهوز برای قیام کافی باشد در نزد شک که در سجود قبه از امام قبیه از امام در مقام توتعه چینی برای قاعده آینده تحصیب سجود و قیام اگر هویت سجود هم به عنوان جزء غیری کافی باشد، اینجا قبیح هست که امام سجود رو ذکر کنند. میخواد امام بفرماید و این شبکه سجود بعد ما جلت جلفت الاسراحه و این شبکه رکوع بعد ما حبیر لسجود. چرا امام بفرماید بعد ما سجده؟ معلوم میشود خود سجده و خود قیام به عنوان غیر دخالت داره. پس بنابراین اگر هویت سجود کافی باشد در نزد شبکه و رکوع و نهوض القیام کافی باشد در نزد شبکه و رکوع، اینجا قبیح هست از امام معصوم در مقام مقدم چینی برای قائل آینده تحصیل سجود قیام. ولم یکن وجهن وجهنی باشد برای جزم مشهور فقها یقینا فتوا میدهد به وجود التفات و توجه به شک و جاری نکردن قاعده تجاوز اذا شک قبل الاصطلاح قائما. اگر در حالی که در حال هویت هنوز قیام نکرده اگر شک داشته باشد در سجود، مشهور میگن باید به شکش اعتنا کنه، قاعده تجاوز جاری نمیشود. این تا اینجا دو قول در مسئله معلوم شد. یک قول این بود که دخول در غیر برای قاعده تجاوز خراب لازمه، یک قول این بود که ورود در غیر لازم نمیباشد. دو قول دیگه هست که مطلبی هم نداره، انشاءالله برای فردا. وصلى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين.